بسم الله الرحمن الرحیم. ان العدلیت و ایزن و ان الحسن و القبحه لو کانا لا یثبتان الا من طریق الشرع فهما لا یثبتان اصلا حتی من طریق الشرع فقد صور بعضهم هذه الملازمه على النحو الاتی ان الشارع اذا امر بشيء فلا يكون حسنا الا اذا مدح مع ذلك الفاعل عليه و اذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا الا اذا ذم الفاعل عليه ومن اين تعرف انه يجب ان يمدح الشارع فاعل المأمور به و یزم الفاعل و یزم فاعل المنهی عن الا اذا کان ذلک واجبا عقلا فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهی عن على حکم فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهی عن على حکم العقل و هو المطلوب الى آخر. عرض می شود که کلام در بیان ادله طرفین بود، ادله‌ای که آقایان اشاعره داشتن برای اینکه حسن و قبح اشیا شرعی است. دو دلیل بود، عمده دلیلشون دو دلیل بود که در بحث گذشته اینها را مطرح کردیم و جواب هم دادیم. بعد وارد شدیم در بیان ادله حضرات عدلیه. اینها هم عمده دلیلشون دو امر بود. امر اول و دلیل اول در مبحث گذشته عنوان شد که ادعای ضرورت و بداهت بود، و اما دلیل دومشون، این دلیل حضرات عدلیه مثل ادله اشاعره از نوع قیاس استثنایی است، و اون این که اگر حسن و قبح عقلی نداشته باشیم لازمش این است که حسن و قبح شرعی هم نداشته باشیم. این مقدمه اول. ولکن لازم باطل، حسن و قبح شرعی نداشته باشیم این باطله، حتما حسن و قبح شرعی داریم. فالملزوم مثلو، این که حسن و قبح عقلی نداشته باشیم این هم باطله، پس حتما حسن و قبح عقلی هم داریم. بیان ملازمه، چه ملازمه است بین این مقدم و تالی که اگر حسن به قبح عقلی نداشتیم یلزم حسن به قبح شرعی هم نداشته باشیم؟ بیانش اینه، ناره به در این که به مجرد امر شارع مأمورون به حسن پیدا نمی کنه و بایستنی نمیشه، بلکه هنگامی مأمورون به حسن و بایستنی می شود که علاوه بر امر مولا و امر خداوند فاعل این فعل و این مأمورون به را هم مدح بکند، یعنی به این آدم ثواب هم بدهد. همچنین به مجرد نهی شارع این منهی عن قبح پیدا نمی کنه، نبایستنی نمی شود. هنگامی منهی عن قبیح می شود که علاوه بر نهی مولا فاعل منهی عن را مذمت هم بکند، یعنی او را عقاب بکند، مؤاخذه بکند. اینجاست که این عمل متصف می شود به صفت قبح. این از مسلمات. حالا سوال، این چه کسی است که حکم می کند به این که بر شارع مقدس فرض است که فاعل مأمور به را ثواب بدهد و فاعل منهی عنه را عقاب بکند. چه کسی این حکم داره؟ آیا غیر از عقل حاکم دیگری هست؟ آیا جز عقل شیء دیگری هست که چنین حکمی داشته باشه؟ اصلا و ابدا. بنابراین حسن مأمور به که در سایه ثواب داشتن است و قبح منهی عن که در سایه عقاب داشتن است، هر کدام متوقفون علی حکم العقل. دیدیم که بالاخره برمی گردد به حکم عقل و هو المطلوب، مطلوب ما هم همین. ممکن است شما بگید که نه، خود شارع مقدس در قرآن مجیدش به ما وعده داده که به فاعل مأمور به ثواب می دهم، نیازی نیست که عقل این رو درک بکنه، خود شارع فرموده به فاعل منهی عنه را عقاب می کنم، خود شارع این رو فرموده، بنابراین نیازی به حکم عقل و بیان عقلی نیست. ولی ما در جواب میگیم که خب بسیار خوب، شارع مقدس چنین وعده ها و وعیدهایی داده باشه، اما از کجا ما بفهمیم که شارع مقدس در این وعده هایش صادقه، در این وعیدهایش صادق هست و کاذب نیست؟ این از کجا بفهمیم؟ هیچ راهی نیست جز این که ما بگیم خداوند متعال حکیم است و مولای حکیم کار قبیح انجام نمی دهد و کذب قبیح است، بنابراین به حکم عقل از مولای حکیم صادر نمی شه. پس باز هم عاقبت الامر مسئله حسن و قبح ولو شرعی هم باشد متوقفون بر حسن و قبح عقلی. اگر ما حسن و قبح عقلی را انکار کردیم، بناچار حسن و قبح شرعی را هم منکر می شویم. این از مسلمات. این قلت مستشکل میگد که لازم نیست عقل بگوید که کذب قبیح است و کار قبیح بر مولای حکیم محال است. خود شارع مقدس فرموده کذب قبیح است و از ما صادر نمی شود، ما اصدق القائلین هستیم، بنابراین این رو هم از خود قرآن استفاده می کنیم. قلتو خب بسیار خوب، خود شارع فرموده کذب نباید باشه و ما کاذب نیستیم، صادق هستیم، اما خود این اخباری که شارع می کند، خود این یک سخن است، خود این یک کلام است. ما از کجا بتونیم بفهمیم که شارع مقدس در این کلامش و در این سخنش صادق است و یا کاذب؟ آیا غیر از راه حکم عقل راه دیگری است که بگیم چون کذب قبیح است مولای حکیم کار قبیح انجام نمیده؟ هیچ راهی نداریم جز این که برگردونیم مطلب رو به همون حکم عقلی. بنابراین اگر ما حسن و قبح عقلی را منکر شدیم، الا ولابد حسن و قبح شرعی را هم بایستی منکر بشیم، نمیتونیم اون را هم بپذیریم. این بیان ملازمه و لازم باطل. اما بیان این که این لازم باطل است، یعنی ما حسن و قبح شرعی نداشته باشیم، این باطله، حتما داریم. دلیلش اجماعه، بل اجماع و بل اتفاق هم اشعری قبول دارد و هم معتزلی و امامی بر این که ما حسن و قبح شرعی داریم. این اجماعیست، فاللازم باطل بل اجماع، فالملزوم مثلو، یعنی این که ما حسن و قبح عقلی نداشته باشیم این هم باطل هست، الا ولابد حسن و قبح عقلی حتما داریم، فالملزوم مثلو. این دلیل دومی است که مشهور عدلیه در این باب اقامه کردند. از این دلیل حضرات اشاعره جوابی دادند. جوابشون این است که میگن شما در مقام بیان ملازمه این چنین گفتید، گفتید که لا شک و لا شبهت در این که به مجرد امر شارع اون مأمورون به حسن پیدا نمی کند و به مجرد نهی شارع منهیون ان قبح پیدا نمی کند، بلکه باید علاوه بر این مدح و ذم باشد، ثواب و عقاب هم باشد تا حسن یا قبح پیدا بشه. این حرف شمای مستدل. و بعدم گفتید که این معنا را ثواب و عقاب و مدح و ذم را عقل درک میکند نه شارع. ما که از اشاعره هستیم به شما اشکال داریم. ما میگیم که نه خیر، لازم نیست برای حسن مأمورون به و یا قبح منهیون عن حاجتی به فرض مدح و ذم یا ثواب و عقاب باشه، بلکه همین اندازه کافی است که یک امری از شارع مقدس به این عمل تعلق بگیره، یک نهی از شارع مقدس به این عمل تعلق بگیرد. ما ادعا میکنیم که به مجرد تعلق گرفتن امر مأمورون به حسن میشود ولو مدحی و ثوابی نباشه، و به مجرد تعلق گرفتن نهی منهیون عن قبیح می شود ولو مذمت و عقابی در کار نباشد. و علل فرض ما امر و نهی داریم، پس حاجتی به فرض مدح و ذم نیست تا شما بیایید بگید که اینا عقلی هستند و عقل حاکم است و الی آخر. این اشکال. مرحوم مظفر می‌فرماید که به نظر ما هر یک از مستدل و مجیب هر دو ادعایی بیش نکردن، هیچ کدوم برای مطلبشون دلیل و برهان اقامه نکردن. برای اینکه مستدل که مشهور عدلیه باشن مدعی شدن که در اتصاف مأمورون به حسن و در اتصاف منهیون عنه به قبح حتما باید یک مدح و ذم عقلی وجود داشته باشد، مدح و ذم ثواب عقاب باشد و حاکم به اونم عقل از الی آخر. مستشکلم در مقام جواب و اشکال از این به این دلیل مدعی شد که نخیر، لازم نیست مدح و ذمی در کار باشد، بدون حکم به مدح و ذم هم میگیم به مجرد امر حسن می آید و به مجرد نهی مولا قبح می آید، نیازی به این حرف ها نیست. بنابراین هر دو ادعایی بیش نکردن، هیچ کدوم برای اثبات مطلبشون مستدل و مبرهن سخن نگفتن. مرحوم مظفر می فرماید که به نظر ما بهتر آن است که این استدلال دوم مشهور را طور دیگری بیان بکنیم و تصویر بکنیم که با اون طرز دیگر دیگه اشکالی وارد نیست. و اون این که بیایم بگیم همه قبول داریم که اطاعت اوامر و نواهی شارع واجبه. اشعری هم قبول دارند، عدلیه هم قبول دارند، و نیز همه قبول داریم که معرفت تکالیف خداوند و اوامر و نواهی الهی هم واجبه. تا اینجا رو بحثی نداریم. اونگاه به نظر ما عدلیه وجوب اطاعت و وجوب معرفت از احکام مستقله عقلیه است. عقل میگوید اگر مولای شما و صاحب اختیار شما به شما دستوری داد، بر شما واجب و لازم است که دستور او را اطاعت بکنید، از بعث مولا منبعث بشید، از تحریک مولا متحرک بشید، و همون عقل میگوید که اطاعت مولا بدون معرفت تکلیف ممکن نیست. اینا عقلیست، ما مدعی هستیم که عقلیست. همون عقل میگوید که وقتی مولای شما ولی نعمت شما شما را از کاری منع کرد و نهی کرد، بر شما لازم است که منتهی شوید، قبول نهی بکنید. معصیت مولا نباید بشد. عقل این احکام رو میگوید به نظر ما، و باز معصیت هم بدون شناخت نواهی ممکن نیست. ولذا من باب مقدمه باید تکالیف را بشناسیم تا بعد بتوانیم اینها را در موضوعات خودشون و در متعلقات خودشون اطاعت بکنیم. این مدعای ما. اما شما آقایان اشاعره وجوب اطاعت و وجوب معرفت تکالیف را عقلی نمی دانید بلکه شرعی می دانید. ما از شما این سوال رو داریم، به چه دلیل شما میگید اطاعت اوامر و نواهی پروردگار واجب است؟ به چه دلیل شما میگید معرفت خداوند و معرفت تکالیف واجبه؟ حتما خواهید گفت این وجوب وجوب شرعی است، از راه این است که خود شارع بدون امر کرده. شارع در قرآن فرموده است که وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ، باید بشناسی و معرفت و شناخت به خدا پیدا بکنی، امر است. شارع در قرآن فرموده اطیعُ الله و اطیعُ الرسول، امر اطیعُ دلالت میکند بر این که ما باید خدا را در تکالیفش اطاعت بکنیم. بگیم بسیار خوب، ما نقل کلام میکنیم به همین امر اعلام و همین امر اطیعو. میگیم مگر خود اینها یک امر نیستن؟ چرا؟ مگر اطاعت اینها واجب نیست؟ چرا؟ کدوم دلیل گفته اطاعت این امر اطیعو واجبه؟ کدوم آیه و روایت گفته از اطاعت این واجبه؟ آیا وجوب اطاعت این امر اطیعو به حکم عقل است یا به حکم شارع؟ اگر بپذیرید که این یکی را عقل میگوید، عقل میگه باید اطاعت بکنید، فهو المطلوب. مدعای ما همینه که بالاخره وجوب اطاعت منتهی شد به حکم عقل. و اگر بگید که این هم وجوب شرعی است، حتما باید با یک آیه و روایت دیگر ثابت بشه. اولا چنین آیه و روایتی نداریم، علا فرضم که باشد نقل کلام میکنیم به اون. همین سوالات رو در اونجا ما خواهیم داشت، همین حرف ها رو در اونجا نسبت به اون امرم تکرار میکنیم و هاکذا. هرچی پیش برید ما این حرفامون رو تکرار میکنیم و نتیجه این میشد که فیتسلسل، تسلسل پیش میاد تا بی نهایت مطلب جلو میره و پیش میرود و به هیچ جایی نمیرسیم که در اونجا متوقف بشیم، مگر این که قبول بکنیم و بپذیریم که بالاخره یک امری هست که وجوب اطاعت او عقلی است و اون دیگه متوقف بر خطاب شارع نیست، وگرنه تسلسل لازم می آید و تسلسل و باطل. بنابراین ما به حکم این بیان ادعای اشاعره را که میگن این وجوب اطاعت و وجوب معرفت شرعی است رد میکنیم، ثابت میکنیم که اینا به حکم عقل هستن. بالاخره مسئله به حکم عقل منتهی میشه. و در خاتمه یک ادعای برتر و بالاتری هم داریم و اون ادعا اینه که اصولا تمامی شرایع و احکام آسمانی اما از واجبات و محرمات الهیه، ثبوتشون و تحققشون وابسته به ثبوت حسن و قبح عقلی است. اگر حسن و قبح شرعی شد الا ولابد یلزم التسلسل، و تسلسل هم که باطل هست، به دلیل اینکه اگر عقل نگوید که الکذب و قبیحان و صدق و حسن، و عقل نگوید که مولای حکیم کار قبیح نمی کند، و از کجا بفهمیم که خدا در این وعده‌هاش صادقه؟ از کجا انبیا صادق باشند؟ از کجا بهشت و جهنمی باشد؟ و هاکذا. این همه سوال الا ولابد باید به حکم عقل منتهی بشه. ما اینا رو به حکم عقل میفهمیم نه به حکم شارع. نتیجه این است که حسن قبح شرعی هم متوقف شد بر حسن قبح عقلی. اگر چیزی عقلا قبیح نشد الا ولابد شرعا هم نمیتونیم حسن یا قبح اون امر را ثابت بکنیم. این هم بیان دلیل دوم و دلیل عمده حضرات عدلیه. خب تا اینجا مبحث اول از این مباحث سگانه تمام شد. ثابت شد که ما حسن و قبح ذاتی داریم. پاره از افعال و کارهای ما هستند که فی الواقع و نفس الامر حسن و بایستنی می باشن. چه از طرف شارع خطابی نسبت به اونها صادر شده باشد یا نه. پاره از افعال ما هم هستن که ذاتن قبیح و نبایستنی هستن، اما از این که خطابی از شارع رسیده باشد یا نرسیده باشد. برخلاف اشاعره که پاشونو توی یک کفش کردن و گفتن الا ولابد حسن هر کاری تابع خطاب شارع هست و قبح هر کاری هم تابع خطاب شارع هست. ادله حضرات رو ملاحظه کردید و ما جواب هم دادیم. بحث اول تا اینجا تمام که بحث مهم ما همین بحث بود. وارد میشیم در بیان مبحث دوم. در مبحث دوم سخن در این است که آیا عقل ما مستقل از بیان شارع می تواند حسن و قبح افعال و کارها را ادراک بکند یا نه. عقل ما می تواند بفهمد که فلان کار حسن، حکم بکند به این که فلان کار قبیح یا نه. در این مبحث طرف بحث ما دیگه اشاعره نیستند، با اونها نزاع را فتح کردیم و حل کردیم. طرف بحث ما در این بحث آقایان اخباریین هستند. مرحوم مظفر می‌فرماید که از کلمات جماعتی از اخباریین به طور مجمل و سربسته این مطلب استفاده می‌شود که عقل در ادراکات و تشخیص‌های خودش گاه و بیگاه دچار خطا و اشتباه می‌شود. و روی همین اصل ما نمیتونیم برای به دست آوردن احکام شرعیه به ادراکات عقلیه اعتماد بکنیم. حتما و جزما بایستی از شارع کمک بگیریم. این کلام رو اینها دارن. عقل خطا میکند و لذا نمیشد در احکام شرعیه از عقل کمک گرفت. در این که منظور آقایان اخباریین از این سخن چه باشد، تعریف ها و تفسیر های مختلفی از زبان خود اخباریین نقل شده و مرحوم مظفرم یک تفسیر بر اینها اضافه می کنن که در حقیقت می خوان بگن بدین وسیله ما بین سخن اخباریین و اصولیین می شه جمع کرد و می شود به این وسیله نزاع را از ما بین برداشت و مجموعاً میشه چهار تفسیر. اون تفسیرهای مختلف عبارتند از یک، ممکنه مراد اخباریین این باشد که افعال دارای حسن و قبح ذاتی و واقعی و نفس الامری هستند، بلیکن عقل ما نمیتوند اونها را ادراک بکند، بلکه الا ولابد باید از شرع مقدس کمک بگیرد. شارع باید چنین امری داشته باشد، بفرماید هذا حسن و واجب، ذاک قبیح و حرام. این یک تفسیر. تفسیر دوم، ممکنه مرادشون این باشد که حسن و قبح ذاتی داریم. یک، عقل ما هم حسن و قبح اشیا رو درک می کند. دو، اما ما بین این حکم عقل با حکم شارع مقدس ملازمه ای وجود نداره، ملازمه در کار نیست، دارن انکار میکنن ملازمه را. این دو تفسیر. سه، ممکنه مرادشون این باشد که حسن و قبح واقعی داریم، یک، عقل ما هم حسن و قبح را ادراک میکند، دو، ما بین حکم عقل و حکم شارع هم ملازمه هست، سه، اما این حکم عقل به ملازمه حجت نیست، این حکم عقل واجب الاتباع نیست. یعنی اگر حکم شرعی از طریق آیات یا از طریق روایات به دست بیاد، البته حجتون واجب الاتباع است، اما اگر حکم شرعی از طریق ملازمه و حکم عقل ثابت بشود، میخوان بگن چنین حکم شرعی حجت نیست، واجب الاتباع نیست. این هم یک تفسیر. تفسیر چهارم، ممکن است مراد حضرات اخباریین این باشد که ما در ملاکات احکام شرعیه نمیتونیم به عقل متکی باشیم، یعنی عقل نمیتوند درک بکند که مصلحت ملزمه فلان واجب چیست، مفسده ملزمه فلان حرام چیست. اینها نظرشون به این تعبیره، این که میگن عقل خطا میکند و نمیشد بهش اعتماد کرد، یعنی در ادراک ملاکات، در تشخیص ملاکات، در تحصیل ملاکات عقل خاطی است، نمیتونه به واقع برسه. اگر مرادشون این امر چهارمی باشد، بیراهه نرفتن، ما هم اینو قبول داریم و بیانشم انشالله خواهد آمد. و ما مدعی هستیم که اساساً به توسط همین بیان چهارم به تفسیر چهارم میشد ما بین سخن اخباریین و سخن اصولیین ایجاد تصالح کرد، ایجاد صلح. اما اگر مرادشون اون تفسیرهای دیگر باشه، مثلا مرادشون تفسیر سومی باشه، منکر حجیتن، خب این را انشالله در مباحث حجت باید با اخباریین بحث بکنیم، ببینیم آیا این حکم العقل حجتون املا. و اگر مرادشون تفسیر دومی باشد، منکر ملازمه هستند، این رو ما در مبحث بعدی انشالله، در مبحث سوم درس بعدی اونجا روشن خواهیم کرد که این ملازمه هست یا نه. ولی اگر مرادشون اون تفسیر اولی باشه، یعنی میخوان بگن که ما حسن و قبح ذاتی و واقعی رو قبول داریم، ولی معذالک عقل ما نمیتوند این حسن و قبح ذاتی و واقعی اشیاء رو ادراک بکنه، اگر منظورشون این باشد، مرحوم مظفر میفرماید که این سخن سخنی است نگفتنی، کلامی است بی‌معنا. آقایان اخباریین، یا شما هم مثل اشاعره صریحاً بگویید که ما حسن و قبح واقعی و حسن و قبح ذاتی نداریم، منکر این معنا بشید، همونطوری که اشاعره منکر شدن. و یا اگر شما حسن و قبح عقلی و ذاتی و واقعی اشیاء را قبول کردید، دیگر جا ندارد و معنا ندارد که بیایید بگید که حسن و قبح ذاتی داریم ولی عقل ما نمیتوند اون را ادراک بکنه. حرفیست بی معنا. چرا؟ برای اینکه ما در مبحث اول از این سه مبحث که الان در مبحث دومش هستیم، در اون مبحث اول که شش امر داشت، به تفصیل ثابت کردیم که حسن و قبح به معنای سوم که مورد نزاع هست، این از اموری است که هیچ واقعیت خارجی نداره، هیچ ما به ازای خارجی ندارد، جز همین ادراک عقلا، جز همین تطابق آرای عقلا بر مدح فاعل عدالت مثلا و ذم فاعل ظلم مثلا. اگر شما قبول میکنید که ما حسن و قبح عقلی داریم، این معناش غیر از این نیست که قبول دارید که پس عقل ما میتوند حسن و قبح اشیا رو ادراک بکنه. دوباره بیایید بگید که عقل نمیتوند این معنا رو ادراک بکند، این خیلی عجیبه. این میشد یک وام و دو هوا، این میشد سلب و شیء عن نفسه. اگر شما توانستید ثابت بکنید به این که سلب و شیء عن نفسه ممکنون، اینجا میتونید ثابت بکنید به این که این حسن و قبح عقلی نیست. اما اگر سلب و شیء عن نفسه محال شد، اینجا این حرف شما نگفتنی و محال است. بله، اگر حسن و قبح به معنی اول یا به معنی دوم باشد، اینجا ممکنه تفکیک قائل بشیم، بگیم ای چه بسا شیعی در واقع کمال یا نقص باشد، نواقعیت دارد، ولی عقل ما نتونه ادراک بکنه. اما حسن و قبح به این معنا محل بحث ما نبود، حسن و قبح به معنای سوم محل بحث ما بود. و اگر گفتیم حسن و قبح عقلی به این معنا داریم، یعنی قبول داریم که عقل ما ادراک میکند، عقلا به ما هم عقلا در این امر تطابق آرا دارن، دیگه دو مرتبه انکار این مسئله معنا و مفهوم درستی نخواهد داشت. این هم خلاصه از مبحث عرض میشد که دوم از این مباحث، تا برسیم به مبحث سوم که مبحث ملازمه باشه، که تمام اینا مقدمه است برای اون مبحث ملازمه. عبارت رو تطبیق بکنیم. واستدل العدلیت و ایزن، استدلال کردن آقایان عدلیه ایزن علاوه بر اون دلیل اولشون، به ان، به این دلیل دوم، به ان الحسن والقبح لو کانا لا یثبتان الا من طریق الشرع، اگر حسن و قبح از اموری باشند که ثابت نمیشوند مگر از طریق شرع مقدس، حسن و قبح فقط شرعی باشد که اشاعره میگن، اگر حسن و قبح عقلی نباشد بلکه شرعی باشد، لازمش این است، فهما پس این حسن و قبح لا یثبتان اصلا، اگر حسن و قبح عقلی را منکر شدیم، الا ولابد حسن و قبح شرعی را هم باید منکر بشیم، حتی من طریق شرعی هم دیگه نخواهیم داشت. وقد صبر بعضهم هذه الملازمه على النحو الاتي، بعضی از آقایان اصولیین که شاید مشهور باشند، این ملازمه بین این استدلال مقدم و تالی را به این شکلی که الان میگیم تبیین کرده اند که این ملازمه خالی از اشکال نیست، به یک ادعا شبیه تره تا به یک حقیقت و به یک واقعیت. حالا بیانشون اینه، گفتن که ان الشارع اذا امر بشیء، شارع مقدس هنگامی که امر کرد به یک امری از امور، به یک فعلی از افعال، فلا یکون حسنا، اون شیء حسن نخواهد داشت، بایستنی نخواهد بود، الا اذا مدح مع ذلک الفاعل علیه، مگر اینکه مدح بکند شارع مع ذلک با این امر فاعل را بر این فعل، دنبال امر مدح هم داشته باشه، ثواب هم بهش بده. مجرد امر سبب حسن نمیشد مگر دنبالش مدح و ثواب هم باشه. و متقابلا اذا نهى عن شیء، هنگامی که شارع از یک امری از امور نهی میکند، فلا یکون اون شیء قبیحا، ناپسند نخواهد بود، الا اذا ذم الفاعل علیه، مگر این که مذمت بکند فاعل را بر اون فعل، دنبال این نهی مذمت و عقاب هم باشه، مجرد نهی کافی نیست. خب سوال، و من عین تعرف، از کجا شناخته می شود یا تعرف و می شناسید شما این که شأن چنین است، یجب ان یمدح الشارع، حتما باید شارع مقدس مدح بکند فاعل مأمور به را، از کجا؟ و یزم فاعل منهی عنه را از کجا؟ از کجا این میشه شناخت؟ راهی برای شناختش نیست الا اذا کان ذلک واجبا عقلا، مگر این که بگیم این مدح و شارع و ذم و شارع عقلا لازمه. عقل میگوید که شارع مقدس باید مطیع را ثواب بده، باید عاصی را کیفر بکند، مستحق عقاب است و الی آخر. نتیجه بگیر. فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهی عن علی حکم العقل. پس حسن مأمور به که در سایه ثواب و مدح است و اون عقلی است، و قبح منهی عن که در سایه مذمت و عقاب است و اون عقلی است، بالاخره این متوقف شد در حکم العقل و هو المطلوب. مطلوب ما هم همین است که حسن یا قبح وابسته است علی حکم العقل. ثم لو ثبت ان الشارع مدح فاعل المأمور به، این کنه جواب شبهاتی است که مستدل میده. ممکنه شما بگید که نه آقا، نیازی نیست که عقل بگه، خود شارع مقدس در قرآنش فرموده، صریحا بیان کرده که ما مطیع را ثواب میدیم، فاعل مأمور به را ثواب میدیم، فاعل منهی عنه را عقاب میکنیم، خودش گفته نیازی به حکم عقل نیست. میگیم بسیار خوب، لو ثبت این که شارع مقدس مدحه در قرآنش ستایش کرده فاعل مأمور به را قبول، و ذم سرزنش کرده فاعل منهی عنه را اینم قبول، بل مفروض فرضم این است که مدح شارع چیزی غیر از همون ثوابش نیست و مذمت شارع چیزی غیر از همون عقابش نیست، که این انشاءالله در درس بعدی یه مقداری توضیح داده خواهد شد. خب سوال این میشد که فمن عین نعرف، بسیار خوب خود شارع فرموده، اما از کجا ما بشناسیم انهو صادقون، این که اون شارع مقدس صادق است در این مدحش و در این ذمش، در این وعدهاش و وعیدهاش، از کجا؟ هیچ راهی نداریم الا اذا ثبته، مگر این که ثابت بشد که الکذب قبیح عقلا یستحیل علیه، بر شارع مقدس محال است، فلذا به حکم عقل مسئله منتهی می شود. اگر شما بگید که نه اینم نمیخواد عقلی باشه، خود شارع در قرآن فرموده کذب بد است و ما دروغ نمیگوییم، ما اصدق القائلین هستیم، میگیم خب خود این قولش از کجا صادق باشه، این از کجا بپذیریم؟ بالاخره فیتوقف، و هیچ چاره ای نداریم جز این که بگیم متوقف هست ثبوت الحسن والقبح شرعا علی ثبوت الحسن والقبح عقلا، فلو لم یکن للحسن والقبح ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا، اگر عقلی رو منکر شدیم الا ولا بد شرعی رو هم بایستی منکر بشیم، چاره ای جز این نیست که حسن و قبح عقلی را ما بپذیر. وقد اجاب بعض الاشاعره عن هذا تصویر، بعضی از اشاعره از این تصویر استدلال آمدن جواب دادن، گفتن که ما قبول نداریم که حسن مأمور به حتما در گرو این باشد که یک مدح و ذمی و ثواب و عقابی هم در کنارش باشه. از این تصویر جواب دادن به انهو به این که شنچین از یکفی فی کون شیعه حسنن، کفایت می کند در بودن یک امری حسن، ان یتعلق به الامر، این که امر شاره بهش تعلق بگیرد، همین که مأمورون به شد می شد حسن، مدح و ذمی در کار باشد یا نباشد. و فی کونهی قبیحن، یکفی در بودن یک امری قبیح و ناپسند، ان یتعلق بهی نهی، همین که نهی از مولا بهش تعلق بگیرد، دنبالش وعده و وعیدی باشد، مدح و ذمی باشد یا نه. ول امر و نهی و حسب الفرض ثابتان وجدانن، امر و نهیم که بر حسب فرض ثابت هستند بل وجدان، چون قبول داریم که چنین امری شده به این عمل و چنین نهی شده. وقتی این شد ولا حاجت الی فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع، تا دنبال شما بیاد بگید که این مدح و ذم عقلی است و الی آخر، اینم حرف اشعری. مرحوم مصنف فرمان که به حاصل کلام این سخن که لا حاجت الى فرض ثبوت کذا و کذا یرجو به اصل نزا در معنی حسن و قبح که بحث کردیم. آقای اشعری میگد که این شرعی است، تابع امر و نهی است، ما میگیم نه شرعی نیست، این همون اصل دعوا شد. و یکونو این دلیل از طرف مستدل، جواب دلیل از طرف اشعری صرف ادعا و مصادره بر مطلوب، یعنی دلیل عین مدعاست، چیزی اضافه نداره. لان المستدل یرجع قولش به این که یجب المدح و الذم عقلا، اون میگه مدح و ذم عقلی است، برای اینکه مدح و ذم واجبان و لازمان در اتصاف یک شی به حسن و به قبح. و المجیب یرجع قولش به این که انهما یعنی حسن و قبح لا یجب، اون مدح و ذم لا یجبان عقلا، عقلا لازم نیستن، لانهما مدح و ذم غیر واجبین فی الحسن و القبح، باشن یا نباشن این عمل حسن او قبیحون. فلزان نه اون دلیل و نه این جواب دردی رو دوا نمی‌کنه. ول احسن به نظر ما بهتر تصویر و دلیل علی وجه آخر، این که اون دلیل را تصویر بکنیم به یک وجه دیگر، به یک بیان دیگر، که این بیان خالی است از هر عیب و نقص و اشکال. فنقولو انه من المسلم عند الطرفین، از چیزهایی که جزء مسلمات از عند الطرفین یعنی اشاعره و عدلیه هر دو، وجوب و طاعت الاوامر و نواهی الشرعیه، این است که همه قبول داریم که اطاعت اوامر شارع واجبه، اطاعت نواهی شارع واجب، و کذالک وجوب المعرفت، معرفت خدا و معرفت تکالیف هم واجب. و هذا الوجوب عند الاشاعره وجوب شرعی حسب دعواهم، ما که راحتیم، ما میگیم این وجوب به حکم عقل است، پس مسئله برمیگردد به همون حکم عقل، به ادراک عقلی. ولی اشعری این معنا رو انکار میکنه، اشعری میگد وجوب اطاعت و معرفت هم یک وجوب شرعی است حسب دعوای این آقایان اشاعره. فنقول لهم، اگر وجوب یه وجوب شرعی شد، ما به اینا میگیم که من عینه اثبت هذا الوجوب، این وجوب شرعی از کجا به کدوم آیه و روایت ثابت شده؟ لابد ان یثبت به امر من الشارع، چاره ای نداری جز این که بگید به امری از شارع این معنا ثابت شده. فننقل الکلام الى هذا الامر، نقل کلام میکنیم به این امر شرعی، امر اطیعوا مثلا. فنقول لهم من اين تجب طاعت هذا الامر، اطاعت خود این امر از کجا واجب شده. فان كان هذا الوجوب، اگر بپذیرید که اطاعت امر اطیعوا به حکم عقل واجبه، فاول مطلوب، پس بالاخره رسیدیم به حرف ما که وجوب عقلی است، عقل يحكم به کذا و کذا. اما و امکان این وجوب هم وجوب شرعی باشه، وجوب اطاعت امر اطیعوا، فلابد له من امرین، خب اگر شرعی شد به دلیل شرعی باید ثابت شه، باید به امر دیگر، باید امر دیگه داشته باشه. اون امر دیگه هم ولابد له من طاعتن، اولا نداریم داشته باشه، اونم علاهده اطاعت میطلبه. فننقل الکلام الیه، نقل کلام میکنیم به اون امر، به همین حرفا رو میزنیم و هاکذا پیش میریم، نمزی میرویم و میگذریم، پیش می رویم تا بی نهایت، دلا نقف و هیچ جا توقف نخواهیم کرد، حتی ننتهیه، مگر این که منتهی بشیم به یک اطاعتی که وجوب این اطاعت عقلیست و توقف بر امر شارع نداره، و هو المطلوب، این اطاعت کذایی مطلومات که وجوبش به حکم عقل باشه. بنابراین اگر ما بیایم حرف اشعری رو بزنیم، این وجوب ها را یک وجوب شرعی بدونیم، الا ولابد سر از تسلسل در می آورد و تسلسل باطله، بلکه بالاتر ترقی می کنیم از این سخن، اصولا ثبوت همه شرایع و ادیان آسمانی من اصلها از ریشه و اساس یتوقف علی تحسین و تقبیح عقلیین، متوقف بر حسن و قبح عقلی است. اگر خدا را حکیم ندانیم، کذب را قبیح ندانیم، از کجا بفهمیم که این امرش امر وجوبیه؟ این نهیش نهی تحریمی است و الی آخر هزار و یک سوال مطرح میشه. ولو کان ثبوت این شرایع من طریق شرعی، اینم احتیاج به بیان شرعی داشته باشه، لست حال ثبوت ها، هر آینه ثبوت این شرایع جزء محالات میشه. لانا ننقل الکلام به اون طریق شرعی فیتسلسل و الی غیر النهایه، که از خارج مفصلا توضیح داده. نتیجه کلام این است که ثبوت الحسن والقبح شرعا متوقف است بر ثبوت این دوتا عقلا. اگر حسن و قبح عقلی را منکر شدیم، الا ولابد حسن و قبح شرعی هم نخواهیم داشت. المبحث ثانی، ادراک العقل للحسن والقبح. مبحث دوم راجع به این است که عقل آیا ادراک می کند این معنا را یا نه. بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقلیین و ذاتیین در افعال، در مبحث اول که این ثابت شد به حکم این دو دلیل، حالا بعد از این مرحله فقط نسب بعضی از اصولیین الى جماعت الاخباریین الى ما یسر من کلمات بعض الاخباریین، نسب این مطلب را انکار ان یکون للعقل، اینا انکار کردن این که بوده باشد برای عقل حق و ادراک ذالک الحسن والقبح. میگن حسن و قبح واقعی و ذاتی داریم، ما از ذالک عقل ما نمیتوند این را درک بکند. حالا یثبت شیء من الحسن والقبح الواقعیین و نفس الامریین به برکت ادراک عقلی، چون عقل خاطی است. هارون مظفر میفرماید که اون امری که اون چیزی که از ثابت قطعاً از آقایان اخباریین علل اجمال به صورت سربسته، اونی که میشه بهشون نسبت داد که اینجور گفتن، اینه القولو، اینا صریحاً گفتن به عدم جواز الاعتماد، ما نمیتونیم اعتماد بکنیم علا شیئن من الادراکات العقلیه، برای هیچ یک از ادراکات عقلیه در باب اثبات احکام شرعیه نمیشد اعتماد کرد. وقد فسر هذا القول، این سخن به عهد وجوه سلاسه، وچه چارمی هم دارد که از خارج گفتیم و در پاورقی خود مرحوم مظفر به اون اشاره میکنن و این رو در درس بعدی دنبال خواهند کرد، حسب اختلاف عبارات باحثین از این اخباری. وچه اول، ممکنه مرادشون این باشد که دارن انکار میکنن ادراک عقل را نسبت به حسن و قبح واقعی و نفس الامری. میگن حسن و قبح واقعی داریم، بعضی از اشیاف الواقع و نفس الامر حسن، بعضی ها در واقع و نفس الامر قبیحن، این رو داریم، ولی ما از ذالک عقل ما نمیتوند بفهمد. و هازهی هی مسئلتنا، این همین مسئله ماست، التی عقدنا لها، این مبحث دوم را در اینجا راجع به این بحث داریم. تفسیر دوم، ممکنه مرادشون این باشد که بعد از این که معترفن به این که حسن و قبح واقعی داریم، یک، عقلم ادراک میکند این رو، دو، به ثبوت ادراک العقل نسبت به حسن و قبح، انکار الملازمه، مرادشون انکار ملازمه باشد بین اون ادراک عقلی و بین حکم شارع، ملازمه را قبول ندارن. و هازی این تفسیر دوم، هی المسئله الاتیه، در مبحث ثالث در درس بعدی میاد که آیا ملازمه هست یا نه. تفسیر سوم، بعد از اینکه معترفن به ثبوت ادراک عقل، یک، عقل ما میتوند حسن و قبح رو درک بکند، این یک، و ثبوت الملازمه، ملازمه هم هست بین حکم عقلی و حکم شرعی، این دو، بعد از این مرحله انکار و وجوب اطاعت الحکم شرعی، حجیت رو قبول ندارن، منکر هستن وجوب اطاعت اون حکم شرعی را که از ثابت من طریق العقل. میگن اگر حکم شرعی از طریق کتاب و سنت ثابت بشد، یجب واجب الاتباع است، اما اگر از طریق حکم عقل ثابت بشنه، و مرجع ذالک بازگشت این سخن اخباریین الی انکار حجیت العقل، به این است که اینا در مقام انکار حجیت عقل باشند، میخوان بگن حکم عقل حجت نیست. اگر مرادشون این باشد، و سیعت البحث عن ذالک فی الجزء الثالث از اجزای این کتاب، یعنی در مباحث حجت. تفسیر چهارم هم که از خارج اشاره کردیم، منظورش این باشد که عقل ما نمیتوند ملاکات احکام رو درک بکند، اگر این باشد حرف منطقی است و ما در درس بعدی انشالله اینو دنبال خواهیم کرد. و علیه با این بیانات و با این احتمالات، فین اراد و تفسیر اول را، اگر مراد آقایان اخباریین از این تعبیر همان تفسیر اولی باشه، بعد از اینکه اعتراف دارن به ثبوت از نقوب عقلی و ذاتی، معذالک میگن عقل ما نمیتوند درک بکند، فاو کلام لا معنا لست، سخنیست بی معنا، بی حاصل، نگفتنی. چرا؟ لانه قد تقدم در مباحث پیشین در اون امر رابع از امور سته گذشت، این که لا واقعیت للحسن والقوم، واقعیتی نیست برای حسن و قبه به این معنی سوم، یعنی به معنایی که متنازعون فی هست با اشاعره و اول معنی سالس که مدح و ذم باشه، لا واقعیت الا ادراک العقلاء لذلک، معنایی که حسن و قبه واقعی به این معنا داریم، یعنی عقلا به ما هم عقلا چه حکمی میکنند غیر از این چیزی نیست. و لیس الا تطابق آرای عقلا بر مدح فاعل حسن و ذم فاعل قبیح علی ما اوضحنا فی ما سبق. منظور اینه، خب آقای اخباری شما میگید که حسن و قبه واقعی داریم، ما میگیم واقعیت اینا غیر از همون ادراک و عقلا چیزی نیست، بعدم میگید عقل ما نمیتونه درک بکند، این معناش نیست که ما حسن و قبه واقعی نداریم دیگه، مثل اشاعره حرف بزنید، چرا اینجور حرف میزنید؟ به از طرف و این اخباریین به ثبوت حسن و قبه به این معنای سومی که ذکر شد که حقیقت چمون تطابق آرا بود، فاو اعترافون، خودش اعتراف کرده نیست به ادراک العقل، معنیش نیست که عقل ما عقل عقلا درک میکند دیگه، یعنی چه درک نمیکند؟ بلا معنا لتفکیک، معنا و مفهومی نیست برای اینکه تفکیک بیاندازیم بین ثبوت الحسن والقبح، بگیم این هست واقعیت داره، و بین ادراک العقل لهما، بگیم که اما عقل نمیتونه اینو درک بکنه، اینا از هم قابل جدا شدن نیست، الا اذا جازه، مگر اینکه یه زمانی جایز بشد و ممکن بشد تفکیک و شیء نفسه، سلب و شیء نفسه، بگیم الانسان لیس به انسان، اگر این یه روزی ممکن شد که هرگز ممکن نمیشه از محالات هست، ما نهنوفی هم تفکیک بین آما ممکن میشه، و لیس فلیس، اون که نیست اینم نیست. نعم اضافه سرو الحسن والقبه بالمعنیین الاولین، بله اگر تفسیر بکنن آقایان اخباریین حسن و قبه را به اون دو معنی اول، کمال و نقص، ملائمت و منافرت، جاز حاضر تفکیک، این تفکیک جایزه چون را واقعیت دارن، ممکنه چیزی فی الواقع کمال یا نقص باشن ولی عقل ما امر برش مشتبه بشه نتونه درک بکنه، این ممکن یه چیزی مصلحت داشته باشه ولی ما نتونیم درک بکنیم، مفسده داشته باشد به معنی ثانی نتونیم درک بکنیم، ولیکن این حسن و قبه بالمعنیین الاولین لیسا موضع نزاع عند اصولیین و اخباریین، این محل نزاع نیست، محل نزاع حسن و قبه به معنای سومی است، و اگر شما حسن و قبه به این معنا را قبول کردید که واقعیت دارن، حرف اشاعره را رد کردید، دیگه نباید بگید که عقل ما نمیتونه درک بکنه، باید بپذیرید که عقل مدرک هست، به هذا الامر واضح، این سخن واضح و روشن است، لا یحتاج الى اکثر از این مقدار بیان، بعد ما قدمنا در مبحث اول، بعد از اون توضیحات کافی و وافی که در مبحث اول از این سلسله مباحث برای شما دادیم، المبحث الثالث ثبوت الملازمه، تا برسیم